اروپایی ها هم هویج در دست دارند و هم چماق و کوبایی های از یک سو گرسنه از سوی دیگر به آب زده. خوش آمدید به جهان بالادر. و ترانه هوش مصنوعی درباره پسته ایران. سلام، نادر سلطانپور هستم. با هم به عمق نشای خارجی میریم تا تلهای تازه از وقایع رو مرور کنیم و رخدادهای رو پیدا کنیم که ممکنه ازشون آگاه نبودیم. خودمونی با چاشنی موسیقی. خوشحالیم که با من هستید. اتحاد اروپا مهمترین شریک تجاری آمریکاست. اروپایی از ماها قبل از انتخابات آمریکا پیش بینی می‌کردند که احتمال پیروزی دونالد ترامپ میره و تا حد امکان سعی کردند در باب سبز نشون بدن. مثلا این بار قرار بود دبیر کل ناتو یک زن انتخاب بشه، اما گفته شد چون دونالد ترامپ با زنانی که در قدرت هستند خیلی میونه خوبی نداره، اعضای ناتو یک مرد رو به ریاست این پیمان نظامی منصوب کردند. دفعه پیش ترامپ اروپایی ها رو سرزنش میکرد که کمکاری میکنن و کمتر از مقدار توافق شده به ناتو کمک میکنن. در نتیجه این کشورها تدریجا سعی کردن بودجه دفاعیشون رو افزایش بدن و کمک بیشتری به ناتو کنن. ازشون هم خواست اجناس آمریکایی بخرن. اونا هم قول دادن ولی خیلی عملی نشد. اما ترامپ این دور متفاوت از ترامپ دور قبل. انتظاراتش خیلی بیشتره و برای برآورده کردن این انتظارات حاضر بیشتر از چماق استفاده کنه تا هویج. به همین دلیل تهدید کرده روی صادرات اروپایی‌ها تعرفه وضع کنه تا اونا از آمریکا بیشتر جنس بخرن. دو هفته از پیروزی ترامپ نگذشته بود که کریستین لاگارد رئیس بانک مرکزی اروپا توصیه کرد اتحادیه باید از استراتژی دست چک استفاده کنه. چک بنویسه و کالاها و خدمات بیشتری از آمریکا بخره تا ترامپ نیازی به آغاز یک جنگ تجاری نداشته باشه. اما به نوشته تایمز اروپایی‌ها هنوز تصمیم نگرفتن از چه گزینه‌هایی استفاده کنن. آیا باید ترامپ رو قانع کنن از نبرد تجاری دست بکشه یا اقتصادهای خودشون رو ترامپ پروف کنن؟ یکی از گزینه‌های اروپایی‌ها اینه که عقب بشینن و اجناس و خدمات آمریکایی بیشتری وارد کنن. مثلا اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا اخیراً گفت ما هنوز داریم مقدار زیادی گاز طبیعی از روسیه می‌خریم، چرا همین رو از آمریکا نخریم؟ بعضی‌هاشون هم پیشنهاد کردن اعضا بودجه دفاعیشون رو بیشتر کنن تا فشار روی آمریکا در ناتو کمتر بشه. اروپایی‌ها ممکنه مقابله به مصر کنن و روی اجناس آمریکایی تعرفه بذارن. به گفته چند مقام اروپایی اتحادیه میخواد اگه وقتش رسید و مجبور شد صنایع به خصوصی رو در آمریکا هدف بگیره. صنایعی که در ایالات جمهوری خواه هستن تا روی رای دهنده‌ها تأثیر بذاره و اونا رو از کاخ سفید خشمگین کنه. مثلا در دور اول وقتی ترامپ روی فولاد و آلومینیوم اروپا تعرفه گذاشت، اونا روی ویسکی آمریکایی مالیات سنگین بستن. صنعتی که در ایالت کنتاکی فعاله، یکی از ایالات مهم برای جمهوری‌خواها. یک احتمال دیگه متحد شدن با کشورهایی که اونا هم هدف آمریکا قرار گرفتن تا با هم یک بلوک تجاری تشکیل بدن که آمریکا رو شامل نشه. مثلا با کانادا، ژاپن، کره جنوبی، استرالیا و حتی بریتانیا. البته باید اشاره کنم دولت کارگر بریتانیا اصلا نمیخواد علیه آمریکا با دیگران دست به یکی کنه و ترجیح میده مستقیما مشکلاتش رو حل و فصل کنه. البته برای بیشتر اروپایی‌ها گزینه معقول‌تر آمیزه از همه این هاست، سیاست هویج، اما اگه نیاز باشه یک چماق. دونالد ترامپ هنوز لازم ندیده درباره کوبا چیز زیادی بگه. شاید منتظر ببینه وزیر خارجه کوبای تبارش مارکو روبیو چه توصیه‌هایی میکنه. اما بر اساس اون چه در دور اول ترامپ شاهد بودیم میشه حد زد فشار بر کوبا بیشتر میشه، چون این انتظاریه که آمریکایی‌های کوبایی تبار از او دارن. جامعه‌ای که رهبرانش به قدری از حکومت کمونیست کوبا نفرت دارن که میخوان این جزیره کاملا در محاصره اقتصادی قرار بگیره. اگرچه نهایتاً مقصر اصلی بلایی که بر سر مردم کوبا اومده همون دولت هاوانا است که بارها فرصت داشت مسیر رو عوض کنه اما 66 ساله با همون فرمون داره حرکت میکنه. با این اوصاف همیشه تونسته بود کشور رو توی یک حالت تعادل ولو غیر طبیعی نگه داره. اما این بار متفاوته. از کاهش ارز خارجی به دلیل نبود گردشگر در دوران کووید، سیاست‌های بدفکر شده برای باز کردن فضای اقتصاد به بخش خصوصی، تا اثرات تحریم‌های آمریکا و سوء مدیریت حکومت، وضعیت کوبا هیچ وقت تا این حد بغرنج نبوده. نزدیک به 7 دهه پیش بود که شبه نظامیان کوبایی حکومت دیکتاتور و ظالم فولخنسیو باتیستا رو سرنگون کردن. اما خودشون تدریجاً همون رفتار رو با مردم در پیش گرفتن و هرچه بیشتر گذشته سرکوبگرتر شدن. توی ساندی تایمز این عنوان توجه هم رو جلب کرد: در کوبا سالمندا گرسنه قزان و جوونا گرسنه رفتن. با اینکه دولت تلاش میکنه در تبلیغاتش تصویری زیبا و رویایی از کوبا ارائه بده، اما واقعیت چیز دیگه ایه. تو سالهای اخیر از هر 10 کوبایی یکی کشور رو ترک کرده. در بعضی شهرهای کوچیک فقط کسای باقی موندن که فقیرن، ناتوانن، سالمندن یا هنوز به انقلاب پایبندن. کوبای کمونیست اگه هیچی نداشت، سیستم آموزش و بهداشتش زبان زده جهانیان بود. به خیلی از کشورهای دوست یا نیازمند پزشک صادر میکرد. اما اونم تموم شده. نهادهای بهداشت و آموزش در حال فروپاشیه. جراح‌ها تو مغازه کار میکنن چون اونجا بیشتر درآمد دارن. قفسه‌های داروخونه‌ها خالیه و بیمار مجبور به بازار سیاه رو بیاره. کشور خیلی اوقات تو خاموشیه. مقابل پمپ بنزینا صفای طولانی ماشیناست که دیده میشه. کمبود قطعات یدکی باعث شده در خیلی از ساعات روز از اتوبوس‌های شهری خبری نباشه. دو دوست نزدیک و ثروتمند کوبا خودشون با مشکلات زیادی دارن دست و پنجه نرم می‌کنن و دیگه قادر به کمک نیستن. روسیه در باتلاق اوکراین گرفتار شده، ونزوئلا منزوی و زیر تحریم‌های اقتصادی. کوبا مدت هاست کاملاً به دو جامعه تبدیل شده. یکی جامعه‌ای که بعضی از اعضای خانواده و بستگانش در غرب و مشخصاً در آمریکا زندگی می‌کنند و دلار براشون می‌فرستن. دیگری کسی ندارن و باید با پزوی بی ارزش کوبا سر کنن. یک بسته کوچک شکلات 700 پزو معادل نصف حقوق ماهانه کارمند بازنشسته. با همه اینها جامعه کوبای تبارای آمریکا دارن فشار میارن تا دولت ترامپ میزان پولی رو که مردم برای خانواده‌هاشون میفرستن محدود کنه، که نتیجهش بیشتر از اینکه روی حکومت باشه روی خود مردمیه که برای نیازهای اولیه‌شون محتاج این کمک‌های خارجی هن. منطق اونا اینه که افزایش فشار روی مردم باعث میشه تا علیه حکومت قیام کنن. اما تا حالا اینطور نبوده و منتقدای این سیاست میگن بعید مردم علیه حکومتی که اونا رو سرکوب میکنه بلند شن برای خاطر حکومتی که اونا رو مجازات اقتصادی میکنه. میرسیم به لابلای خبرها، اون بخش از پادکست درباره خبرهایی که در حاشیه صفحات روزنامه ها و مابین خبرهای اصلی و مقاله ها میشه دید و خوند. میخواد بزرگترین سفارتخونه‌ش رو در اروپا تو بریتانیا بسازه و الان 7 ساله که زمینش رو هم خریده، حدود 20,000 متر مربع در نزدیکی برج لندن، اما هنوز بهش جواز ساخت ندادن که به یک دردسر دیپلماتیک بین دو کشور تبدیل شده. شورای شهر مجوز نمیده چون گروه‌های مختلفی به ساخت این سفارتخونه در این محل اعتراض کردن. دولت قبلی، دولت محافظه‌کار، تصمیم گرفته بود وارد این معرکه نشه و بذاره شورای شهر خودش تصمیم بگیره. دولت کارگر اما به نظر مایله که مجوز صادر بشه، چون شی جین پینگ رئیس جمهوری چین شخصا در این باره با کیر استارمر نخست وزیر صحبت کرده بود. گروه مختلفی مخالف ساخت این ابر سفارتخونه هستند. اویغورها، هنگ کنگی ها، تبتی ها و گروه مذهبی فالونگانگ نمیخوان این مجوز صادر بشه. مردم محل مخالفن چون میگن صحنه تظاهرات و اعتراض به سیاست های چین میشه. حتی پلیس اسکاتلند یارد هم مخالفت کرده بود چون میگفت نقشه ساختمون نشون میده مقابلش یه مکان مناسبی برای تجمع معترضان لحاظ نشده که این یه تهدیدی برای امنیت عمومی. اما چین نشون داد که جلوی ساختمان یک محلی خواهد بود که تا حدود 2000 تظاهرکننده بتونن بدون ازدحام اونجا تجمع کنن. حالا پلیس لندن میگه اعتراضی نداره. شورای شهر از این هفته داره جلسات استماع و تحقیق برگزار میکنه تا بعد تصمیمش رو اعلام کنه. تو اسرائیل آموزش زبان عربی هیچ وقت خیلی محبوب نبود. 2 سال پیش فقط حدود 4% دانشجوی اسرائیلی واحد زبان عربی برداشته بودند. تازه به گفته پژوهشگرا این دانشجوها زبان عربی یاد گرفتن چون هدفشون کار کردن تو نهادهای امنیتی و اطلاعاتی اسرائیله، نه یادگیری عربی به عنوان یک پل ارتباطی بین دو فرهنگی که دارن کنار هم زندگی میکنن. حالا بعضی از اسرائیلی‌ها میخوان عربی یاد بگیرن چون میخوان ببینن در اطرافشون چه میگذره و مردم چه میگن. اونم دلیلش عمدتا امنیتیه، تا استفاده از زبان برای نزدیک‌تر شدن و درک متقابل دیگران. تازگی ها بعضی سازمان های غیر دولتی ابتکار به خرج دادن و توی شبکه تیک تاک ویدیوهای کوتاه میذارن تا توجه مخاطب اسرائیلی رو به زبان عربی جلب کنن و شباهت ها بین این دو زبان و فرهنگ. مثلا توی یکی شیک خانواده اسرائیلی میبینیم که پدر به دخترش میگه فنجان رو برام بیار. لغت فنجان در عبری یعنی یک قهوه جوش کوچیک. دخترش میگه پدر، میدونستی فنجان در عربی یعنی ظرفی که دوش قهوه یا چای مینوشن؟ البته بعید ویدیوهای کوتاه بتونه این شکاف عمیق بین این دو مردم رو پر کنه. الان سال هاست که پسته کالیفرنیا جایگزین پسته ایران شده. دلایل مختلفی باعث شد تا ایران این مقام رو از دست بده. بخش مهمیش خارج از کنترل تولیدکننده‌های محلی، تغییرات اقلیمی، کمابی، تحریم‌ها و آب و خاک کالیفرنیا همه دست به دست هم دادن تا این عضو خانواده آجیل هم به آمریکا مهاجرت کنه. توی گاردین آمریکا مقاله بود درباره رونق تولید پسته تو کالیفرنیا، میوه مغزداری که حدود 3 میلیارد دلار در سال به اقتصاد این ایالت کمک میکنه. در بین 400 محصول کشاورزی که تو این ایالت حاصلخیز تولید میشه، پسته در مقام ششمه. حتی خشکسالی سالهای اخیر تو کالیفرنیا آسیبی به کشت پسته نزد، چون ریشه درخت‌های پسته تو عمق بیشتری از زمین فرو میرن و دوره‌های کم آبی رو بهتر تحمل و سپری میکنن. اون عضو دیگه خانواده آجیل یعنی بادوم هنوز بیشتر از پسته تو کالیفرنیا تولید میشه، اما به دلیل افزایش خشکسالی زمین‌های بیشتری داره به کاشت پسته اختصاص داده میشه که به‌اندازه بادوم به آب نیاز نداره. بازار هم برای پسته رو به رشد و این باعث سودآوری بیشتر شده. از پست‌های غیر ایرانی تو شبکه‌های اجتماعی معلومه که پسته داره نقش مهمتری در شیرینی و کیک و بستنی ایفا می‌کنه. کره و خامه پسته‌ای هم تو بازار خریدار داره. تازه به احتمال زیاد کاشت پسته تو کالیفرنیا هنوز به اوج خودش هم نرسیده. از زمان کاشت نهال پسته تا زمان برداشت 7 سال طول می‌کشه. درخت‌هایی که تو یک دهه گذشته کاشته شدن تازه دارن محصول میدن. معمولا سعی میکنم تو هر پادکست یک ترانه خارجی حسن ختام باشه. درباره پسته نتونستم ترانه معناداری پیدا کنم که برنامه رو باش تموم کنیم. به همین دلیل دست به دامان هوش مصنوعی شدم و ازش خواستم ترانه درباره پسته ایرانی بسازه و تأثیری که تحولات نیم قرن گذشته روش داشته. با بضاعت کمی هم که در سروتن شعر دارم یک جای توش دست بردم تا شعر معنادارتر بشه، اما نه زیاد تا شما ببینید انتخاب هوش مصنوعی چه بوده. به همین دلیل ممکنه از بعضی جهات خیلی دقیق نباشه. ژانر موسیقی رو هم پاپ انتخاب کردم، اما ملات اصلی خود شعر، موسیقی، صدای خواننده، همه کار هوش مصنوعی بود. واقعا داریم در دنیای خارق‌العاده زندگی میکنیم و هوش مصنوعی تازه در اول راهه.
روزگاری تو خاک ایرون حس زیاد می روید سبز و درخشون، شد باغا فراوون از کرمان تا رفسنجون، تا اینکه یه روز اون ور اقیانوسا کالیفرنیا گفت ما داریم میده ها، زمین و ماشین پول و علم قصه ایانی، اما بود یه مشکل تا انقلاب شد و تحریم اومد در غارو بستن تعرف قریب افتاد از خاکش دور، تو ظاهر خندون اما تو دل بسته، رویای اولم موندنش شد سوت و کور. روزگاری تو خاک ایران حس زیاد می رویی از کرمون تا رفسنجون، اما پسته قریب افتاد از خاکش دور، رویای اول موندن شد زود و کور. از خاکش دور، رویای اول موندن شد سوت و کور. هر ایرانی این رو میدونه تو دل بسته اما تو ظاهر خندونه.
این ترانه با کمک هوش مصنوعی ساخته شده بود. شنونده جهان با نادر بودید از مجموعه پادکست های رادیو فردا. روی پادگیرهای کست باکس، اپل، اسپاتیفای، ساوند کلاود و همچنین یوتیوب جهان با نادر رو به فارسی جستجو کنید و اگر رایگان مشترک بشید دیگه همیشه از پادکست های تازه با خبر میشید. قرار ما هفته دیگه، خیلی خوشحالیم که در گوشتونیم.